7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید امسال در مناطق مختلف افغانستان تأسیسات، مکتبها و مراکز صحی را که از آن حدود 2.5 میلیون تن منفعت می برند تأسیس کرده است. این اداره دیروز در توییت گفت که یک مکتب متوسطه به تازگی و کمک همین کمیشنری در ولایت بامیان گشایش یافته است. در ادامه گفته شده که این مکتب ظرفیت آموزش 450 شاگرد دختر و پسر را دارد. شرکت برشنای افغانستان از تاجیکستان 28 میلیون دلار قرض دار است. این را محمد عمر آسوزاده رئیس شرکت برق تاجیکستان در یک نشست خبری گفته است. به گفته او مشکل این است که شرکت برشنا نمیتواند پولهایش را از طریق بانکهای افغانستان انتقال دهد. آسوزاده در ادامه افزوده که برشنا ماه گذشته 2 میلیون دلار را به حساب شرکت برق تاجیکستان منتقل کرد. او افزود که از افغانستان میخواهند تا باقی قرضه ها را نیز بپردازد. افغانستان بخش زیادی از برق را از ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان وارد میکند. سرپرست وزارت خارجه ازبکستان میگوید که پروژه خط ریل از کشورش تا پاکستان از طریق افغانستان اهمیت خیلی ویژه برای منطقه دارد. با گزارش رسانه‌های ازبکستان، ولادیمیر نوروف دیروز در گفتگو با مقام‌های ترکیه و آذربایجان گفت که این خط ریل باید به زودی ساخته شود. هفته گذشته مقام‌های حکومت طالبان در سفر به تاشکند با مقام‌های ازبکستان در مورد ساختن این خط ریل گفتگو کردند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفرش به تایوان همبستگی ایالات متحده با این کشور را اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها نانسی پلوسی شب گذشته به تایپی مرکز تایوان رسید. پلوسی گفت که ایالات متحده از دموکراسی در تایوان حمایت می‌کند. سفر نانسی پلوسی از سوی چین محکوم شده. به گفته پکینگ این سفر صلح و ثبات در جزیره تایوان را برهم می‌زند. چین ادعا می‌کند که تایوان بخشی از خاک این کشور است و اگر نیاز باشد با زور و فشار آن را به خاکش ملحق می‌کند. پکینگ همچنان سفر مقام‌های خارجی به این جزیره را در واقع بر اسمیت شناختن تایوان می‌داند. و ایالات متحده آمریکا دور تازه تحریم‌ها بر کمپانی بزرگ فولاد روسیه و یک زن که نزدیک با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دانسته شده اعلام کرده است. وزارت خزانه آمریکا دیروز اعلام کرد که شرکت روسی MMK با 2 شرکت کوچک زیر دستش با تحریم‌ها روبرو شدند. در ادامه آمده که الینا کابایووا ورزشکار پیشین جمناستیک و عضو پیشین مجلس نمایندگان روسیه نیز به خاطر ارتباط نزدیکش با پوتین با تحریم روبرو شده است. بریتانیا ورود این زن به خاکش را در ماه می منع کرد. اتحادیه اروپا نیز در ماه جون روی سفر او محدودیت وضع کرده بود. پایان اخبار. 7:33 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را بشنوید. گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با اینکه از نشر خبر کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده بیش از 24 ساعت میگذرد، اما طالبان این خبر را تایید یا رد نکردند.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به گفته جان کروی تایید کردن کشته شدن زواهری توسط آزمایش DNA ممکن نخواهد بود، اما یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفته که استخبارات این کشور با اعتماد خیلی
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان وضعیت این کشور را برای زنان و دختران نگران کننده می‌داند.
این اداره گفته های ای دربار مسئول بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر را برجسته ساخته که گفته است آنچه در حال حاضر در افغانستان واقع می شود جدی.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا علی رغم هشدار چین دیشب به تایوان رسید.
شاید اعلامیه ما را دیده باشد که در آن فکر می کنم 26 سناتور از این سفر حمایت کردند.
گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با اینکه از نشر خبر کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده بیش از 24 ساعت می‌گذرد، اما طالبان این خبر را تایید یا رد نکردند. حکومت طالبان بدون آنکه با کشته شدن زواهری واکنش نشان دهد، حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل را تخطی از موافقتنامه دوحه دانسته است. از سوی دیگر یک مقام ارشد آمریکا گفته که مرگ رهبر شبکه القاعده از طریق آزمایش دی ان ای تایید نشده، اما برخی از منابع بر کشته شدن او مهر تایید می‌گذارند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که مقام‌های طالبان در مورد کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده از سوی آمریکا خاموشی اختیار کردند، قصر سفید می‌گوید که تاییدی آزمایش دی‌ان‌ای روی جسد زواهری در دست ندارد. جان کربی سخنگوی قصر سفید دیروز در حال در این مورد سخن گفت که یک روز پیشتر از آن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین در کابل خبر داد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به گفته جان کربی تایید کردن کشته شدن زواهری توسط آزمایش دی‌ان‌ای ممکن نخواهد بود، اما یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفته که استخبارات این کشور با اعتماد خیلی زیاد گفته است که رهبر شبکه القاعده کشته شده. پس از اعلام این خبر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حمله هوایی در کابل را مورد نکوهش قرار داد و آن را تخطی از توافق دوحه با آمریکا و اصول بین المللی دانست. اما تا تهیه این گزارش و با گذشت بیش از 24 ساعت از اعلام خبر کشته شدن زواهری، مقام‌های طالبان خاموشی اختیار کردند. مقام‌های طالبان با وجود تماس‌های پیام رادیو آزادی پاسخ ندادند و درباره محل دقیق حضور ایمن الزواهری و روابط با القاعده چیز نگفتند. در مورد کشته شدن ایمن الزواهری برخی پرسش‌ها مطرح شده که آیا طالبان برای او در کابل پناه داده بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از برخی مقام‌های استخبارات آمریکا گزارش داده که گفتند در خانه‌ای که زواهری زندگی می‌کرد، مالک آن همکار سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان بود. تا هنوز طالبان در این مورد هم تبصره نکردند. پس از خروج کامل نیروها و دیپلمات‌های آمریکا از افغانستان، ظاهراً این نخستین حمله توسط تیاره بی سرنشین ایالات متحده در داخل افغانستان بود. این حمله باورهای را نیز تقویت می‌کند که ایالات متحده بدون حضور نظامی هم می‌تواند با تهدیدها در افغانستان مبارزه کند. جان کربی سخنگوی قصر سفید هم با اشاره به این موضوع گفته است که ایالات متحده این توانایی را دارد که در برابر تروریسم ضد حمله را به اجرا بگذارد.
ما در آنجا هیچ گونه نظامی زمینی نداریم، اما در طول چند ماه و با جمع‌آوری معلومات استخباراتی توانستیم این حمله را با موثریت انجام دهیم.
به گفته سخنگوی قصر سفید، القاعده در افغانستان حضور اندک دارد، اما او افزوده که ایالات متحده آگاه میماند و توانایی هم دارد. بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که به یک سالگیش نزدیک می شود، هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. جهانیان در کنار احترام به حقوق کار و آموزش زنان و دختران، برخی شرط‌های دیگر را هم مقابل طالبان گذاشتند. یکی از آنها قطع رابطه با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی است تا در نتیجه هیچ کشور از خاک افغانستان هدف حمله قرار نگیرد.
کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل پرسش‌های زیادی را نزد مقام‌ها و آگاهان مطرح کرده است. یکی هم این که چگونه با وجود توافق دوحه که قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده از شرط‌های اصلی بود، زواهری در قلب کابل می‌زیستم. تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و از آگاهان نظامی به این باور است که طالبان اکنون به خاطر حضور ایمن زواهری در کابل تحت فشارهای گوناگون آمریکا قرار خواهند گرفت. همکارم جاوید نعیمی با آقای آسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا کشته شدن زواهری در کابل بر روابط نزدیک طالبان با شبکه القاعده دلالت می‌کند؟
طالبان و گروه های تروریستی مثل القاعده یک همزیستی تاریخی و مرگبار دارن و طالبان چتر رفراه هم میسازه برای گروه های تروریستی خارجی که در افغانستان و منطقه فعالیت کنند. بنابراین روابط طالبان و گروه های تروریستی مختلف تاریخی و یک پیشینه بسیار طولانی دارن و این تنگاتنگ است و مرگبار هم است برشان. شما می‌بینید که امارت اول به خاطر میزبانی از اسامه بن لادن سقوط کرد. امارت دوم هم امروز تحت فشار نظامی سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی زیاد است از طرف امریکا به خاطر میزبانی ایمن الزاویری که کشته شد و گروه تروریستی دیگه که فعلا حضور دارن. فعلا گزارش های مختلف وجود داره که در شمال افغانستان گروه های تروریستی منطقوی جنبش به اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجیکستان، ویغورا از جنبش ترکستان شرقی و گروه های تروریستی دیگه پاکستانی در شرق و جنوب افغانستان جا به جا شده هستن و اینا کمپ های تربیبی را ایجاد کردن. اگر طالبا علیه از این اقدام کنه در داخل خود صفوف طالبا یک جنگ داخلی خواهد رخ داد، یعنی گروه های تروریستی خارجی بر علیه طالبا اقدام خواهد کردن و اونا میگن که طالبا پیروزیشان مدیون مبارزات از اوناست و همچنان کمک های کنه باید طالبا کردادن.
خب آقای یاسی، طالبان و امریکا یک دیگرشان را به تخطی از توافق دوحه متهم میکنن، با باور شما این توافق دیگر معنای داره؟
بله، طبعا حضور ایمن الزاویری یک تخطی آشکار از قرارداد دوحه است. او را دیدیم که وزیر خارجه امریکا هم واضح گفت که طالبا برای موعده داده بودن و اساس مفادات قرارداد دوحه که علیه گروه های تروریستی اقدام کنن و همچنان میزبان از اینا نباشن. بنان کشته شدن ایمن الزاویری در کابل یک سند بسیار بزرگ است که طالبا و خصوصا وزیر داخلی طالبا میزبانی میکنه از گروه های تروریستی و رهبرهای شناخته شده گروه های تروریستی در کابل.
و آیا امریکا بر اساس آنچه رئیس جمهور جو بایدن گفته به حملات غیر حضوریش بر سرکوب تروریستان در افغانستان ادامه خواهد داد؟
بله، امریکا عملیات های خود از راه دور با کمک منطقه خصوصا پاکستان در افغانستان ادامه خواهد داد و این عملیات ها دو شکل خواهد داشت. یکی عملیات های ترسودی خواهد بود که یعنی درونا و طیارهای بی پیلوت امریکا در آسمان های افغانستان حضور 24 ساعته خواهد داشتند که کارهای کشفی و ترسودی کنند و دیگه حضور عملیاتی خواهد داشتند که اهداف مشخصه هدف قرار بدن در صورت که نیازش باشه.
تمیم آزی، معاون سابق وزارت دفاع افغانستان و آگاه نظامی درباره کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده و آینده مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سیگار یا اداره سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان وضعیت این کشور را برای زنان و دختران نگران کننده می داند. سیگار در 56مین گزارش 3 ماهه اش به کانگرس امریکا گفته که سرکوب بانوان در افغانستان همچنان ادامه دارد. نزدیک به یک سال می شود که برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب دادن نمی شود و محدودیت ها هم بر زنان افزایش یافته است. باز هم همکارم جاوید نعیمی.
سیگار، اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، در گزارش تازه‌اش به کنگره ایالات متحده چند نکته از جمله وضعیت زنان و دختران و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته است. با گفته سیگار، با وجود درخواست‌های امریکا و جامعه جهانی برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، به نظر می‌رسد که طالبان تقریبا تمامی محدودیت‌های دهه 90 میلادی و حاکمیت نخستشان را بر زنان و دختران تحمیل می‌کنند. در گزارش به روزهای نخست حاکمیت دوم طالبان اشاره شده که در آن ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود برای زنان و دختران در چهارچوب شریعت اسلامی حقوق داده می شود. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش که در 30 جولای به کنگره ایالات متحده ارائه شد، گفته است که حکومت طالبان برای دادن حقوق بشر بر اساس معیارهای جهانی هیچ گونه تعهد نسپرده است. در این حال به گفته سیگار، طالبان به وضع محدودیت‌های جدی در برابر زنان ادامه دادند. این اداره گفته‌های ایدربار مسئول بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر را برجسته ساخته که گفته است آنچه در حال حاضر در افغانستان واقع می‌شود جدی‌ترین بحران بشری برای زنان در جهان است. او در پیام بر رادیو آزادی نیز ارزیابیش را از وضعیت زنان و دختران در افغانستان شریک کرد.
This is a shocking fact.
واقعیت تکان دهنده است که افغانستان را یگانه کشور در جهان می سازد که دختران بر اساس جنسیتشان از آموزش باز داشته می شوند. طالبان باید اقدام های فوری را به اجرا بگذارند و مکتب ها را برای همه دختران بگشایند. همچنان همه تخطی ها در برابر زنان و دختران را پایان دهند.
نزدیک به یک سال می شود که برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب دادن نمی شود. این سو مقام های طالبان هم از پیشرفت در این مورد سخن نگفتند. با باور برخی از فعالان زن، طالبان از آموزش و کار دختران و زنان با عنوان ابزار استفاده می کنند تا حکومتشان در سطح جهان به رسمیت شناخته شود. هیچ کشور تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. با ادامه درخواست‌های داخلی و جهانی، گروه‌های مدافع حقوق زنان دیروز در کابل نشست را برگزار کردند و خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شدند. آنها همچنان از بسته ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم ابراز نگرانی عمیق کردند و در قطعنامه نهاییشان از جامعه جهانی به ویژه سازمان همکاری اسلامی خواستند تا از خواست دختران افغان به ویژه در بخش آموزش حمایت کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفرش به تایوان گفت که ایالات متحده از دموکراسی در این کشور حمایت می کند. نانسی پلوسی با وجود هشدار چین دیشب به تایوان رسید. پکن تایوان را جزء از قلمرو چین حساب می کند. به همین منظور هشدار داده که سفر پلوسی پیامدهای جدی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفرش به تایوان همبستگی ایالات متحده با این کشور را اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها طیاره حامل نانسی پلوسی شب گذشته به تایپی مرکز تایوان رسید. جوزف وو وزیر خارجه تایوان و ساندرا آتکرک نماینده آمریکا برای تایوان از او استقبال کردند. پلوسی گفت که ایالات متحده از دموکراسی در تایوان حمایت می‌کند. او افزود که همبستگی آمریکا با تایوان بیش از هر زمان دیگر مهم شده، زیرا جهان با دو گزینه روبروست: خودکامگی و دموکراسی. چین به سفر نانسی پلوسی واکنش شدید نشان داده و گفته است که این اقدام صلح و ثبات در جزیره تایوان را برهم می زند. پلوسی در 25 سال گذشته ارشدترین مقام آمریکایی است که از تایوان دیدن می کند. خبرگزاری های جهانی گزارش میدن که سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تنش‌ها را میان ایالات متحده و چین افزایش خواهد داد. چین ادعا میکند که تایوان بخش از خاک این کشور است و اگر نیاز باشد به زور و فشار آن را به خاکش ملحق میکند. پکینگ همچنان سفر مقام های خارجی به این جزیره را در واقع بر رسمیت شناختن تایوان میداند. وزارت دفاع چین دیشب گفت که برخی عملیات‌های نظامی را به منظور اطمینان از حاکمیت ملیش به اجرا می‌گذارد. مقام‌های چینی هم گفتند که اگر نانسی پلوسی با وجود هشدار آنها سفرش را دنبال کند، با پاسخ قاطع و جدی پکینگ روبرو خواهد شد. در واشنگتن، دان سولیوان سناتور جمهوری خواه می‌گوید که چین نمی‌تواند برای سفر مقام‌های ارشد آمریکایی دستور دهد.
شاید اعلامیه ما را دیده باشد که در آن فکر میکنم 26 سناتور از این سفر حمایت کردند. دلیلش همین بود که ما با عنوان مقامهای منتخب و صورت منظم این کار را میکنیم. در اخیر روز نمیخواهید که حزب کمونیست چین رهبران ارشد امریکایی را دکته کند که کجا سفر کرده میتوانند و با کجا نه.
اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به صورت سریع از نانسی پلوسی نخواسته که سفرش را لغو کند، اما به نحو دنبال اطمینان به چین بوده که پالیسی ایالات متحده در قبال تایوان تغییر نمی کند. وزارت خارجه آمریکا روابطش با تایوان را غیر رسمی و بدون رابطه دیپلماتیک عنوان می کند، اما در این حال می گوید که تایوان از شریکان کلیدی ایالات متحده در منطقه آسیا پاسیفیک است.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی همکارم فرشته نگاه باساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
بسیاری از رسانه‌های جهان به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان پرداختند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که کشته شدن رهبر ارشد القاعده درس‌های از 20 سال حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان را برملا می‌کند. به نوشته روزنامه، کشته شدن زواهری در قدم اول یادآور آن است که تغییرات اندکی به میان آمده. طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به عهده دارند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان رهبر شناخته شده القاعده را پناه داده بودند، اما در مطلب آمده که درست مانند 21 سال پیش از امروز زواهری به راحتی در خانه امن در افغانستان مستقر بود. آنقدر راحت بود که خانواده‌اش هم در آنجا زندگی می‌کرد و او برنامه‌های معمولش را زیر نور آفتاب انجام می‌داد. در ادامه می‌خوانیم که در قدم دوم این رویداد نشان داد که نظارت، تیاره‌های بی‌سرنشین و هدف قرار دادن از راه دور به چه پیمانه ماهیت هدف‌گیری رهبری گروه تروریستی را تغییر داده است. نیویورک تایمز نوشته که در 2001 تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا بیشتر غیر مسلح بودند، اما 21 سال بعد آنها مسلح شدند و این تیاره‌ها هدف‌هایی را از بین بردند که از سوی اداره استخبارات و اردوی آمریکا اهداف با ارزش بالا یاد می‌شدند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده بزرگترین ضربه به این شبکه از زمان مرگ اسامه بن لادن است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، وقوع حمله تیاره بی‌سرنشین از سوی آمریکا را در کابل تایید کرده و آن را نقض آشکار خوانده است. در ادامه می‌خوانیم که کشته شدن الزواهری پرسش‌هایی را در مورد رابطه بین القاعده و طالبان ایجاد می‌کند. گاردین همچنین به گزارش ماه گذشته سازمان ملل متحد اشاره کرده که بر اساس آن القاعده با توانایی انجام عملات از راه دور در سال‌های آینده مخفیگاه امن در افغانستان تحت کنترل طالبان دارد. روزنامه تلگراف بیشتر به زندگی و فعالیت‌های ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده پرداخته و نوشته که شبکه القاعده تحت رهبری او از شهرت سابقش برخوردار نبود، زیرا به گفته تحلیلگران این شبکه در نبود اسامه بن لادن نتوانست حملات تروریستی بیشتر را در آمریکا و اروپا انجام دهد. در ادامه می‌خوانیم که الزواهری در سفر به عربستان سعودی در 1986 با اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده ملاقات کرد و انگامی که به شمال غرب پاکستان سفر کرد و زخمی‌هایی را که علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌جنگیدند تداوی کرد، به یک رادیکال مبدل شد. او سپس با گروه جهاد اسلامی مصر پیوست و در اوایل دهه 1990 رهبر این گروه شد. تلگرام نوشته پس از آنکه گروه جهاد اسلامی با شبکه تروریستی در حال رشد به رهبری بن لادن ادغام شد، موقف الزواهری در القاعده برجسته شد.
افشا شدن حمله هوایی اخیر آمریکا در کابل انتقاد مردم، خبرنگاران و آگاهان امور رسانه‌ای را به دنبال دارد. آنها میگویند حکومت طالبان با پنهان کردن اطلاعات مردم را در خلای معلوماتی قرار می‌دهند. آنها همچنان طالبان را به حکم روایی استبدادی متهم می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
در پی افشا شدن حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا بر شیرپور کابل، مردم، خبرنگاران و آگاهان امور رسانه‌ای حکومت طالبان را به خاطر پنهان کردن اطلاعات انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند حکومت طالبان با پنهان‌سازی اطلاعات از رویدادهای گوناگون در تلاش انعکاس چهره مثبت از خود است، آنچه که حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش با آن واکنش نداشته است.
طالب زمانی که آمده حدوداً یک سال میشه آمده، مردم را در انزوای اطلاعاتی قرار می‌ده یا اطلاعات غلط به مردم می‌ده. یک اتفاق یک جای نیفته، هیچ رسانه‌ها را اجازه ورود نمی‌ده یا رسانه‌ها اطلاعات کنترل شده در خورد مردم می‌ده.
این باشنده کابل از تناقض‌گویی و پنهانکاری حکومت طالبان در ارائه اطلاعات انتقاد دارد. این بانو که نظر به آنچه چالش‌های امنیتی می‌گوید نمی‌خواهد نامش در گزارش نوشته شود، با اشاره به پنهانکاری حکومت طالبان از ارائه اطلاعات به رسانه‌ها و مردم در مورد رویدادهای متعدد در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اینا توافقشان این بود که ما دیگر با القاعده ارتباط نداریم، در حالی که آلی بعد مدت هم توجه میشیم که رهبر القاعده در مرکز کابل همینج حضور داره، ما هیچ خبر نمیشیم. و وقتی که او توسط پهپادهای آمریکا بمباران میشه و زدن میشه، کشته میشه، ما او را هم حتی تا او زمان طالبان ایرا انکار میکنن و میگن نه، یک حمله راکتی بود، در حالی که یک حمله پهپادی بوده از طرف آمریکا. ما واقعا اینجا در خلای اطلاعاتی در معرض اطلاعاتی غلط هستیم که نمیفهمیم واقعا چی راسته چی دروغه چی جریان داره در این کشور.
در همین حال شماره از خبرنگاران نیز تاکید دارند که حکومت طالبان در مورد رویدادهای گوناگون اطلاعات را با رسانه‌ها شریک نمی‌کند. یک تن از این خبرنگاران که نخواست نامش در این گزارش نوشته شود به رادیو آزادی گفت:
در بسیاری موارد رویدادهایی که در کابل و در ولایت‌های پاکستان از سوی امارات اسلامی و مسئولین ادارات دولتی آگاهی داده نمی‌شود و هر موضوعی که هست خود و پنهان می‌ماند. نمونه از این گفته می‌تونم که در بخش انفجارها و رویدادهایی که ضد امنیتی کسانت می‌گیرد آنها هیچ گونه اطلاعات از آمار و ارقام و با خبرنگاران و با مردم شریک نمی کند.
پیش از این نیز انتقادهای مشابه بر روی کرده طالبان در اطلاع دهی از رویدادهای افغانستان مطرح شده. حکومت طالبان حمله‌ای که در نشست علمای این حکومت در خیمه لوی جرگه در 30 ماه جون صورت گرفت را پنهان کرده بود تا اینکه داعش با نشر ویدیوی مفصلی مسئولیت آن را به عهده گرفت. همچنان در پنجشیر، بغلان، اندراب و بلخاب نیز در ابتدا حکومت طالبان درگیری‌ها میان افراد خود و نیروهای مقابلشان چون جبهه مقاومت ملی مهدی مجاهد فرمانده هزارتبار پیشین طالبان و نیز و ایرانی‌ها کوچ‌های اجباری و آسیب دیدن مردم آن برخواسته از جنگ‌های مذکور را نمی‌پذیرفت. اما گزارش‌های در این باره از سوی سازمان ملل متحد به دیدبان جهانی حقوق بشر نشر شدند که بر صحت این درگیری‌ها و نیز نقض حقوق غیرنظامیان در آن بخش‌ها مهر تایید زدند. نور آقا شریفی در رشته ژورنالیسم پانتون بلخ در حکومت پیشین میگوید پیامد این روش طالبان در دراز مدت خلای معلوماتی جهان در مورد آنچه وی ظلم و استبداد حکومت طالبان میخواند است.
پیامد این روش است که در دراز مدت